دیل میخوام کربلا بیارم از نسل پیغمبر خاتم. او با 72 تن قربانی میشود، او برای بقای توحید خونش رو، جانش رو در راه اسلام میده. و من اینجا میخوام بگم ای ابراهیم خلیل، نه تنها خون ابی عبدالله الحسین برای بقای اسلام قربانی شد، که خون هزاران شهید در طول تاریخ و دفاع مقدس و دفاع از حرم برای بقای اسلام. وقتی اسلام اونقدر ارزش داره که خون مثل ابی عبدالله الحسین باید براش قربانی به عنوان قربانی ریخته بشه، حالا من و شما از پولمون مضایقه کنیم برای بقای اسلام، برای تحکیم بنیان اسلام؟ فکر میکنم جای تأمل داره. بیاییم با هم دیگه برای این که این شرایط بحران کرونا رو بتونیم یه ذره تلطیف کنیم، بر مستضعفان خیلی فشار نیاد، از سنت قربانی در عید قربان به زیبایی استفاده بکنیم، همه دست به دست هم بدیم، یخچال‌های خونه مستضعفان و محرومان و یتیمان قصادار بشه، گوش پیدا بکنن و دعا کنن، بگن عجب دین قشنگی داریم که توش سخت‌ترین شرایط هم مؤمنین و مؤمنات دست به دست هم میدن و دست ما رو.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
امروز روز رستن است، روز جستن از این همه تنابهای رنگارنگ دست بافت شیطان، روز ایثارهای پنهان و درخواستهای توفیق دستیابی به رضای پروردگار مهربان، که هر که تسلیم حق شد سعید است و هر روزی که در آن خدای هر دو جهان نافرمانی نشود این است.
حالا دنیا یه اسماعیل عاشق که قلبش میزنه تو سینه پر پر، که بیتابه پریدن از قفس هاست، پیشه بیتابیه چشمای آجر، تنینه زمزمه خورشیدی تو میپیچه تو شب هستی دوباره، دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
آدم ها، ملل، اقوام خوشی دارن، شادی دارن، عید دارن، عزا دارن، تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در ریشه عیدهاشونه. عید اسلام چه وقتی حاصل میشه؟ وقتی درهایی از برکات آسمانی باز بشه. میگه حالا شما مسلمان ها عید بگیرید، خوشحال باشید، یک دهه، دهه ذیحجه، این ایام رو پشت سر بگذارید، مراقبه کنید، درها براتون باز میشه، به خصوص اگر مکه بودید، محرم بشید، اعمالتون رو انجام بدید، برید تو منا حالا عید بگیرید. چرا؟ چون واصل شدید، درها براتون باز شده، ایام عبادت و ایام خاص، شب و روز خاص دهه ذی‌الحجه رو پشت سر گذاشتید، حالا یه فضیلتی از عالم بالا، یه بابی از عالم بالا داره براتون باز میشه، میشه عید قربان.
در پناه آفتابیم و دلگرم به نور معرفت، با بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
چه اتفاقی میشه بیفته تو این عید؟ تو این عید ممکنه انسان جزء قربانی های راه خدا به حساب بیاد، انتخابش کنن. من گاهی ذهنم اینه، حضرت در شب قدر حاجی ها رو انتخاب میکنن، در ایام حج سیرشون میدن، میرسونن به منا، حضرت اونجا قربانی های خودشون رو انتخاب میکنن. گمان میکنم نسبت نمیدن. بعد میگن حالا شما عید قربان جشن بگیرید. حتما یه دری به سوی عالم بالا باز شده، خدای متعال یه ابوابی یا یک باب یا درهایی رو به سوی رحمت خودش، به سوی خیرات، به سوی معرفت، به سوی محبت باز کرده. ولی اگر کسی خوشحال داره میشه که درهای غیب الهی بروش باز شده، یه امتی به تبع این نبی اکرم و امامشون سلوک کردن، پیغمبر سرپرستی کرده، جلو برده، امامشون اونا رو جلو برده به سمت خدا، خیال نکنید ما رو رها کردن، میبینن خب حالا این امت رو رسونده به یه نقطه‌ای، یه درهایی بروشون باز شد، حالا میگه جشن بگیرید. خب آداب این جشن چیه؟ آدابش اینه زیارت امام حسین بخون، آدابش اینه دعای ندبه بخون، متوجه امامت بشو. ببینید هم جمعه، هم قدیر، هم قربان، هم فطر دعای ندبه داره، توجه به امامت بکن، برید با امامتون نماز عید بخونید، این میشه آدابه.
عید قربان است ای یاران، گلفشانی کنید، در منای دل وقوف از حج روحانی کنید، تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا، گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید.
تمام برنامه‌های دینی ما همه ارجاعش و برگشتش به سوی و سمت امام علیه السلام است. اما در همین روز عیده به دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده، مانند دعای ندبه که می‌فرماید هنگام خروج بخوانید اللهم صل علی ولیک المنتظر امرک المنتظر لفرج اولیائک، اللهم اشعب به السدع ورتق به الفتح و امت به الجور و ازهر به العدل و زین به طول بقائه الارض و ایده به نصرک و انصره به رعب. چرا؟ چون یعنی تمام عبادات ما و برنامه های عبادی ما برمی گرده در محور ولایت و امامت، که امامت این زمان با حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه است.
در کنور آفتاب معرفت به روایت استاد مرتضی لطیفی،
مخصوصا که ایشان موعود امم، ایدیست که باید همه توجه کنن ساحت مقدس امام عصر صلوات الله علیه، به ایشون برگردن، پیش ایشون بیان، رجوع کنن، برگشت کنن، توبه کنن. چرا؟ چون همه چی بازگشتش به سوی ولی خداست که می‌فرماید و ایاد الخلق علیکم، همه چی برگشتش به سوی شماست.
بار دیگر تندیس بندگی عاشقی در خاک و افلاک به نام ابراهیم سند خورد و شقایق ها آکنده از عاشقانگی های دلش گشتند. آنان که از قبیله ابراهیمند قربانگاه را میشناسند و گلوی نفسشان با تیغ آشناست، آنها به یکدیگر توصیه میکنند در مدد از وی گلو گرمی کشد تا میکشد، همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه. مگر نه آن که امام صادق علیه السلام فرمود هنگام ذبح قربانی گلوی هوس و طمع را هم ببر، و مگر امام سجاد علیه السلام نفرمود هنگام قربانی کردن در این اندیشه باش که به سبب ورع و پارسایی گلوی طمع را ببری و از سنت و سیره ابراهیم علیه السلام پیروی کنی؟
حد اکثرش که برای اون حاجی عیده دیگه که از احرام خارج شد، به ما چه ربطی داره؟ دو تا قصه داریم. یکی این که بریم پیشینه رو نگاه کنیم ببینیم یک نمادی مثل این که تعریف شده. دو این که بگن که آقا مثلا اعیاد 4 تا هستن، یکیشون عید اضحاست. خب برای حاجی عیده، برای از ابراهیم هم عید شد، به ما چه دخلی داره؟ به غیر از اون که برای ما فرمودن اعیاد 4 تا که اضحاست و فطر است و عرض به محضر شما جمعه است و عرفه، یا حالا مثلا قدیر خم رو برای ما در روایت دیگه فهمدن اصلا افضل اعیاد هست، عرض به محضر شریف شما که به غیر از این اتکا، این اصلا این نماده یه کاری به منم داره، یه حرفی به منم میخواد بزنیم؟ خداوند عالم برای کسی که در مسیر جلب رضایت خدا عزیزترین داراییش رو قربانی میکنه، اون روز رو عید قرار داده. این نماد، این سمبل برای منی که تو شهر تهرانم، سبزواره، توکیو، لندن، علی گودرز، مشهد و رضاز، کربلاست، مکه و مدینه یکسانه. میگه عزیزترین چیز تو اگر حاضری بدی، برای تو هم امروز عیده. تعطیلش میکنم که حواست باشه بعد امروز بدی.
در پناه آفتاب معرفتیم، به روایت استاد محسن فرهمند.
باید جان تو، آبرو تو، مال تو، دارایی تو، وجاهت تو، هر چی که نداشتی تو به دنیا آمدی، کدوم اینا رو داشتی؟ همه اینا رو یکی دیگه داد، همه اینها رو باید بدی. اگر به این جایگاه رسیدی در مقام ایمان، در مقام یقین، که هر چه داشتی حاضر بودی بدی برای خدا، امروز برات عید. تأسی کردی و حضرت ابراهیم. وقتی شما میخواهی برای خداوند تفدیه کنی، تضحیه کنی، قربانی کنی، فدا کنی خودتو، خداوند تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره، به این معنی که شما در برابر او، میگه نه، اون چیزی که من ازت خواستم رو برو انجام بده، و یک نماد برای تو قرار دادم، هر کاری برای من میخوای بکنی برای او بکن. میخوای جانتو قربان من کنی، جانتو قربان عبد صالح من کن، مظهر من کن، کلمت الله العلیا کن، آیت الله العظما کن. او کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین و اولاد معصومش. این فرض دیگه منتفی نیست، برو در راه او این کارو بکن. لو ادرکتو لخدمتو ایام حیاتی، تو همین دست فرمون تعریف میشه. آه آه شوقن الی رؤیته، تو همین دست فرمون تعریف میشه. اساسا در عالم همیشه دانی فدای عالی میشه و حکیم عاقل خبیر مهر میزنه پایین.
بذار قلبت رو با کنو بشادی، بذار دنیا تو روی تو بخنده، یه بار دیگه عالم غرق نوره، یه بار دیگه مؤمن سر بلنده، امتحان سخت عشق و عیسی خلیل الله بازم رو سفیده، تموم عاشقا خوشحالن امروز، تو قلباشون پر از نور امیده، تو قلباشون پر از نور امیده، مبارک باشه روز عید قربان، مبارک باشه این روز خجسته، خدا هفت آسمون و ما ستاره، به یوم شادیمون آذین بسته، مبارک باشه روز عید قربان، مبارک باشه این روز خجسته، خدا هفت آسمون و ما ستاره، به یوم شادیمون آذین بسته. تموم شهر گل بارون امروز، صدای هل هل پیچیده هر جا، مبارک باشه بر تو عید قربان، مبارک باشه جشن شادی ما، بیا تا بسپریم دست دفانه، دلی که عاشقونه بیقراره، به یوم عید قربان شاد باشیم، حالا که رو زمین شادی میباره، بزن مطرب که فصل عشق و شوره، بخون که قلب عاشق پر غروره، مبارک باشه این شادی و این عید، بخون که موقع جشن و سروره، مبارک باشه روز عید قربان، مبارک باشه این روز خجسته، خدا هفت آسمون و ما ستاره، به یوم شادیمون آذین بسته، مبارک باشه روز عید قربان، این روز خجسته، خدا هفت آسمون و ما ستاره، به یوم شادیمون آذین بسته.
رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم.
ما همیشه باید از خدا بخوایم. خود امام رضا علیه السلام در مفاتیح هست، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که دین تو یاری کنن، و با یاری کردن دین تو، یاری کردن حجت تو، عزت بدن به دین تو، به حجت تو. بعد یه خواهش خیلی خوشگلی از خداوند درخواست میکنی اینجوری که خدایا کس دیگر رو به جای ما قرار نده، ما رو انتخاب کن.
در که نور آفتاب پشت ابر غیبت با بیان حجت الاسلام قدرتی،
این جایگزین کردن دیگران به جای ما برای تو آسونه، ولی برای من خیلی سخته. منو انتخاب کن، لیاقتشو ندارم، تو لطف کن، من از در این خانواده کنار نرم. امام هم به من و تو نیازی نداره، امام زمان علیه السلام هیچ نیازی به من و تو نداره، او مظهر بی نیازی خداونده. اگر لطفی میکنه به من و تو، اجازه میده، مرحمتی میکنه، من و شما در خونه امام زمان علیه السلام یه حرکتی بکنیم، نام حضرت رو احیا کنیم، به یکی بگیم فقط و فقط حاجتت فرج امام زمان باشه، حاجات دیگم برات روا میشه، برآورده میشه، همین یه جمله، همین یه حرکت لطف خود امام زمان. باید برسیم به درجه ای که هیچی برامون مهم نباشه جز حاجت خود امام.
یه زمانی من با امام زمان، شما با امام زمان روبرو میشید، اون لحظه تو آرزو میکنی ای کاش ای کاش ای کاش، وقتی امام زمان به من نگاه میکنه بگه این فرزند من چه بخش بزرگی از وجودش رو در اختیار من قرار. تو جامعه کبیره داریم و عناصر الابرار، ائمه عنصر وجودی است. اگه بدن شما آهن داره، مس داره، روی داره، یه موقعی که ضعیف میشی میگه آهنت کمه، رویت کمه، برو بخور قوی شی. اهل بیتت چقدره؟ تو عنصر وجودیه دیگه، تو بخش عقل و فوق عقل عناصر داریم، و عناصر وجودی تو اهل بیتن خداست. چقدر
در پناه آفتاب معرفتیم، به روایت حجت الاسلام شجاعیم.
یه سوال موضوع از ما بکنه، تو از مالت چقدرش رو به من اختصاص داری؟ این قرآن نگفت هر کس اهل بیتو بیشتر از پدر مادر و خانواده خودش دوست نداشته باشه فاسقه. تو به من بگو ببینم تو فاسق بودی یا نمیدون. آقا ما شما رو از خانواده بوز به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. من نمیدون بگی بیدار میخونیم در زیارت آشورا زیارت جامعه. من نمیگی به ابی انت و امی و نفسی و مالی. خب از مالت چقدر برای امامزمان تاله هزینه کردی؟ یه جوری هزینه کردی که به طبیعت دنیات هیچ که صدمه نخوره. اینم شد کار؟ اینم شد هزینه کردن برای امامزمان؟ اینم شد عاشقی؟ از عاطفت چقدر هزینه کردی؟ چقدر گریه کردی برای امام زمان؟ ها تو روز چقدر دلت تنگ شد؟ چند بار سلام کردید؟ عاطفت چه سهمی برای زنت، برای بچت، برای اینا چقدر سرمایه گذاری عاطفی کردی؟ چقدرش امام زمان رسید از این عاطفه تو؟ اینا رو جدی بگیریم، این سوالات رو از ما میپرسن، حتما از ما میپرسن، اینا رو ما جدی باید بگیریم. یه روزی تک تک من و شما یه جایی که هیچ کس نیست جز من و یا شما با خدا تنهای تنها باید به همین سوالا جواب بدیم. خیلی خوبه امام کاظم فهمود حاسبو، پیامبر فهمود حاسبو، همش فهمون حاسبو قبل ان تو حاسبو. خودتون به حساب خودتون برسید. یه شبی، یه امشب شب جمعه، یه فردا جمعه رو بگذارید به این سوالا جواب بدیم. واقعا نذاریم بمونه کهنه بشه، نذاریم این سوالا عادی بشه برای ما. یه خلوتی دو سه ساعت از همه اعضای خانواده مرخصی بگیر، برو توی حرم مسجدی جایی بشین، یه فکر بکن ببین من الان چی کارم، کجای لشکر هستم، اصلا هستم تو لشکر، نیستم تو لشکر، کجا هم الان.
چو غلام آفتابم هم از آفتاب دویم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب دویم، نشبم نشب پرستم، نشبم نشب پرستم، که حدیث خواب گویم.
در پناه آفتاب عالمتاب بمانیم و پرورش یابیم به برکت این روز خجسته.
چو رسول آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم.
صدای زندگی، رادیو تهران.
حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه‌های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنهای قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش بیاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه‌ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام میذاشت که خودش پشت سرشون راه میرفت و اونها رو در بالای مجلس مینشوند. یک سال و نیم بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار میشد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قمی به مشهد، سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم.
فمن تبعنی
عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیو مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم، حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلوش را پیدا کردند از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. اما این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمند.